بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. در پرتو آیه دوم سوره مبارکه یاسین که خداوند مهربان به قرآن قسم خورده بحث دیگری رو در رابطه با قسم در قرآن براتون عرض میکنم و در جلسه بعد به خواست خدا به آیه سوم انک لمن المرسلین میپردازم. قسم هایی که در قرآن و فراوانه باید بدانیم که دو جهت در این قسم ها لحاظ شده. یکی عظمت اون چه که خداوند به اون قسم یاد کرده که مردم بدونن اونی که بهش قسم خورده شده معمولی نیست، عادی نیست، با خواب و با غفلت و با سهو و با بی‌توجهی از اونها نگذرند، عمری رو سپری نکنند و عظمت حقایق یا اشیاء قسم خورده رو دقت نکنن، توجه نکنن. جهت دیگر هم برای نشون دادن عظمت مطلبی است که به خاطر اون مطلب خداوند مهربان سوگند یاد کرده و قسم خورد. در همین سوره یاسین به قرآن قسم خورده شده برای اینکه حقانیت نبوت پیغمبر رو در سایه این قسم ارائه بده و راه زشت هر شک و تردید و ابهامی رو نسبت به رسالت این انسان کامل که برای نجات مردم فرستاده شده ببنده. خب توضیح بیشتر این مطلب اقتضا داره که قسم‌هایی از قرآن مجید قرائت بشه، هم به قول اهل قرآن عظمت مقسمون علیه، یعنی اون چه که به اون قسم خورده شده بهش توجه بشه، هم به مطلبی که برای اون مطلب خدا سوگند یاد کرده بهش توجه بشه. یکی از سوره های قرآن مجید که آیاتش هم کمه، یه سوم صفحه هست، در مکه هم نازل شده، سوره مبارکه و شمس که 11 قسم پشت سر هم در این سوره مبارکه است، به خاطر بیان دو موضوع مربوط به انسان و به خاطر بیان یه داستانی که طغیانگران این داستان رو ایجاد کردن و به عاقبت بسیار زشتی هم دوچار شدم. یعنی همین یک سوره کوچک از نظر ظاهر علی بسیار با عظمت، از نظر باطن یک کتاب کامل درسه، یک کتاب کامل پنده، یک کتاب کامل علم. حالا شما اگر حوصله داشتید من یه 10 تا کتاب بهتون معرفی میکردم تا عظمت قسمهای این سوره براتون بیشتر روشن بشه. خودم این کتابا رو دارم، کتابا رو مطالعه کردم، نگاه کردم، استفاده کردم، تو کتابهایی که نوشتم از این کتابها بهره بردم. قسم اولش به دو حقیقت، یکی خورشید و یکی هم شعاع و نور و روشنایی خورشید و شمس، این واو اسمش واو قسمه که در عربی سر اسم جلالم هنگام قسم خوردن در میاد، والله واو قسم که اسم بعد خودش رو هم زیر میده. ما وقتی که سر کلمه الله حرف یا رو میاریم، الله رو مذموم میخونیم، با پیش میخونیم، یا الله هو. اما واو آخر اسم رو کسره میده، و شمس و زهاها، قسم به خورشید و اشعه تابناک خورشید و این شعاع خورشید و این نور خورشید و روشنایی خورشید. خب همین که وجود مقدسی مانند پروردگار عالم به خورشید قسم خورده، قبل از اینکه مطلب اصلی رو بیان کنه میخواد ما بندگانشو به این منبع با عظمت نور، به این منبع با عظمت اشعه‌های مفید، به این منبع با عظمتی که در کشتن میکروب‌های خطرناک، نابود کردن خطرات زباله‌ها، به این منبعی که باعث سبزینه گیاهانه، باعث رشد گیاهانه، به این منبعی که برفا رو آب میکنه، میده دل زمین، قناتها به وجود میاد، چشمها به وجود میاد، آب ذخیره میشه، با چاه عمیق میرن سراغ این آبهای ذخیره ای، ما رو به تمام آثار این نعمت کم نظیر توجه بده که 60 سال فقط نگاه نکنیم و رد بشیم، بفهمیم این نعمت رو، بفهمیم سود این نعمت رو، بفهمیم آثار این نعمت رو. من 6 سال برای سخنرانی انگلستان رفتم، 90% مرد و زن انگلیس بیماری پوستی دارن، لکوپیس دارن. چرا؟ دائما با دارو سر و کار دارن، با انواع کرم ها سر کار دارم، چون نزدیک به 9 ماه تابش مستقیم خورشید رو ندارم، دائما ابر. به محض اینکه یک قطعه ابر کنار میره، آفتاب میتابه، همون لحظه اول هر کی از مردان و زنان انگلیس تو لندن من دیدم، تو خیابون، تو پارک، هر کجا که هست لباساشو در میاره و نیمه اوریان میخوابه روبروی آفتاب. یعنی اینو یک غنیمت عظیم برای خودشون میدونن. ولی ما به سالی 3 ماه هم نمی کشه که شعاع مستقیم خورشید رو نداشته باشه. حالا چه آثاری در بهداشت زندگی ما می گذاره نتونستن احصا بکنن، بشمارن، نظام بندی بکن. اون وقت برای این نعمت به تنهایی چه کتابهای علمی با ارزشی نوشته شده، که یکی از مشهورترین کتابها پیدایش و مرگ خورشیده، بسیار کتاب علمی بالاییه. اون وقت شما آثار ارزنده خورشید و در کتابای دیگه مثل کتاب علم و زندگی که نزدیک 1000 صفحه هست میتونید ببینید که این انرژی در کره زمین، در منظومه شمسی، در زندگی حیوانات، در زندگی انسان چه آثار مثبتی داره. خب اگر اجازه بهش ندن بتابه، باشه سر جاش، زمینم دورش بگرده، زمینم دور خودش بچرخه، ولی زحاهشو متوقف کنن، قسم به خورشید و زحای خورشید، اشعه تابان او، اشعه فروزان او، اجازه ندن به تابه. میدونید چه فاجعه‌ای به بار میاد؟ یک سال اجازه ندن بتابه، ولی نظامم به هم نخوره، فقط نتابه، اما نظام سر جای خودش باش. یعنی منظومه شمسی به همین منظمی سر جای خودش باشه، ولی شعاعش رها نشه و نیاد زمین. آب دریاها بخار نمیشه، ابر تولید نمیشه، ابر که تولید نشه یک سال، باران که نباره، صحراهای پنج قاره چنان با سرعت و با قدرت نمک تولید میکنن که این نمک ها همینجوری باید رو همدیگه سوار بشه. با محاسباتی که دانشمندان کردن، منم از قول اونها دارم میگم، در بعد از یک سال 135 متر نمک رو هم سوار میشه. خب بعد وضع موجودات چی میشه؟ هیچی دیگه، همه زیر رو نمک میره. بعد دریاها چی میشه؟ کلشون تا کف یخ میبندن. بعد بهار و تابستان چی میشه؟ نابود میشه. بعد کره زمین چی میشه؟ کره زمین کره یخبندان، تمام موجوداتش منجمد میشه. این که قرآن مجید میگه افلا یتدبرون فی القرآن، چرا در قرآن دقت نمی کنید؟ چرا تدبر نمی کنید؟ ام علی قلوب اقفالها، مگه به این دلها قفلای زیادی زده شده که یعنی دیگه در اندیشه و فهم به کل بسته شده؟ برای همین خاطر که گلایه میکنه چرا فکر نمیکنید، چرا اندیشه نمیکنید، چرا دقت نمیکنید؟ برای خاطر اینه که مردم ارزش نعمت ها رو بفهمن، قدردان بشن، نامردی نکنن نسبت به نعمت، همین فقط ببینن و بخورن و چاق بشن و بیمیرن. همین، یعنی اینجور باطل زندگی نکنن. حتما یه علت پاکی داشته ما رو آفریدن، حتما یه فلسفه علمی داشته ما را آفریدن. اگر فلسفه علمی و علت صحیحی نداشته، ما را لازم نبود بیافرینن، خودش که نیاز به موجودات نداره، یه علتی داشته ما را آفریدن. این که خاک مرده رو برداشته شکل داده، البته اولین مرد و زن و بعد به صورت نطفه، حالا ما نطفه‌ش رو بگیریم، این که یک قطره آب غلیظ نجس از طریق عقد شرعی در یک محلی به تعبیر خودش از رحم زن قرار مکین قرار بگیره و بیاد پروردگار این قطره آب غلیظ نجس رو با معماری و مهندسی خودش و قدرت خودش و رحمت خودش و اراده خودش رشد بده، تبدیل بشه به یک انسان پاک، یعنی از یه آب نجس در نجس یه کارگاه پاک در پاک بسازه. کی میگه این کارگاه پاک در پاک؟ خودش. کجا میگه؟ سوره روم یا عنکبوت، یکی از این دو سوره. فطرت الله التي فطر الناس علیها. ببینید کلمه فطرت و وصل به الله کرده، سازمان خلقت انسان رو میگه. فطرت الله التي فطر الناس علیها، بافت وجودی انسان بر اساس فطرت الله. این پاک در پاک بودن این موجود. بیاد یه قطره نجس در نجس رو تبدیل به موجودی پاک در پاک بکنه و با عنایت ویژش از رحم مادر بیاره تو دنیا، یه سفره پهناوری مثل زمین و آسمانم براش پهن بکنه، انواع نعمتهای مورد نیاز او رو که یکیش خورشیده سر این سفره بگذاره، برای خاطر اینکه این بزرگوار بخوره و شهوترانی کنه و چاق بشه و پیر بشه و بیمیره و بره لای گور. همین سه اینو میشه به خدا نسبت داد؟ اگر برای این اومده انسان، پس باید گفت خدا یه بازیگره، حتما بیکار بوده، دیده خسته میشه، دست به بازی زده، گفته یه آسمونی درست بکنیم یه بازیه، یه زمینی درست بکنیم یه بازیه، یه چهار تا حیوان بسازیم یه بازیه. یعنی اینجور در حق خود فکر کردن، خدا رو به اندازه یه بچه پایین اووردنه که این بچه یا میشینه با گل و سنگ و چوب مغازه میسازه، هیچ به دردم نمیخوره، تو حیاتشون گلا رو خاک میکنه و دوتا دیوار میچینه و یه دوتا تخته روش میندازه و همچین که میبینه هوا میخواد تاریک بشه بلند میشه دوتا لگد میزنه خراب میکنه و میاد خونه میخواد. اگر ما به بازیچه آفریده شدیم و هدف مقدسی از وجود ما در کار نبوده، پس خدا رو ما به اندازه یه بچه پایین آوردیم از نظر شأن و او رو یه بازیگر معرفی کردیم تو باطن خودمون. اینه باید بریم سراغ اغلای عالم ببینیم اونا چه جوری زندگی کردن. اونا هم اومدن تو دنیا خوردن و شهوترانی کردن و چاق شدن و بعد مردن. یعنی اونا چه جور زندگی کردن؟ اغلای عالم، کسانی که همه به عنوان عاقل الان قبولشون دارن، حالا قدیما اونایی که در زمان اون اغلا بودن به خاطر اینکه منافعشون در خطر بود، منافع نامشروعشون، مخالفت با اغلا میکردن. اما حالا اونا که بین ما نیستن. شما تو تمام اروپا، آمریکا برو بگو عیسی دیوونه بود یا عاقل بود، میگن عاقل. بین تمام یهودیان عالم برو بگو موسی عاقل بود یا دیوانه بود، میگن عاقل. از همه مسلمان ها به پرس پیغمبر مجنون بود یا عاقل بود، میگن عین عقل بود. اونا چه جور زندگی کردن؟ اونا بر اساس هدف خدا از آفرینش زندگی کردن. هدفش این بوده که در سیر خلقت خاک تبدیل به انسان پاک بشه، این انسان پاک پاکیشو با عبادت خدا و خدمت به خلق خدا ادامه بده، بعد قیامت وارد بر خود پروردگار بشه و پروردگار مهربان هم او رو با لطف و کرمش وارد بهشت بکنه در ایشت راضیه، که شنیدید قبلن یه زندگی که 100% زندگی کنش از اون زندگی راضی، این هدف حق. هدف حق هم مقدس پاک عالمانه است، کاریش هم نمیشه کرد. نمیتونیم الان به پروردگار بگیم اجازه میدیم ما دعا بکنیم با گریه و زاری که ما رو به روزگار عدم، اون وقت که نبودیم، برگردان، به کشور نبودیم برگردان. میگه نه، این دعا رو من مستجاب نمی کنم. میگیم خیلی خوب، حالا برمون نمی گردونی به روزگار عدم، اجازه بده هر گناهی دلمون میخواد مرتکب بشیم اما ما رو جریمه نکن. میگه نه نمیشه، اراده من بر این تعلق گرفته، متخلف و متکبر و سینه سپر کن و عربده کش و جریمه کنم. نمیشه جریمت نکنم. خب به عدم که برمون نمیگردون، دست از جریمه کردن گناه عمرم که بر نمیداره. میمونه راه سوم که حرفشو گوش بدیم، آدم خوبی باشیم، عبادت کنیم، خدمت کنیم، بعدم بریم بهشت. این بهترین راهه، این یک قسم. عادی نگاه نکنیم خورشید. البته تاریخ دقیق پیدایش خورشید رو کسی نمیدونه، ولی من آخرین عددی رو که خبر دارم اینه که خورشید و منظومه شمسی که همه از یک ماده آفریده شدن، قبلن یعنی تا حدودای قرن 18 دانشمندان میگفتن خورشید مادر منظومه شمسیه، اول خورشید رو به وجود آورد، بعد این سیاره های منظومه مریخ و زمین و عطارد و زحل و مشتری و زهره و نپتون و اورانوس، اینا از خورشید جدا شدن. سالها هم در دانشگاه‌های اروپا و دانشگاه‌هایی که تحت تأثیر اروپا بودن همینو درس می‌دادن. اما الان نظرشون برگشته، میگن نه. چی شده نظرشون برگشته؟ نمیدونم. ولی به شما بگم که 1500 سال قبل وجود مبارک حضرت باقر العلوم، جدا شدن ستاره های منظوم شمسی رو از خورشید ابدا قبول نداشت. این براتون عجیب نی؟ امام باقر نه دانشگاه دیده بود، نه مکتب رفته بود، نه مدرسه دیده بود. علم امام باقر علم افاضیه، یعنی از جانب پروردگار بیواسطه به او افاضه شده، در قلبش علم ریخته شده. امام باقر در یه روایتی می‌فرماید مایه منظومه شمسی یه عنصری بوده که این عنصر شبیه گاز بوده این گاز دورانهایی رو طی کرده تا به صورت خمیر نرم در اومده و خورشید و سیاره های اطراف خورشید و منظوم شمسی از این مایه ساخته شده، نه اینکه از خورشید جدا شده باشه تیکه تیکه. الان هم دیگه همین نظر رو دار، ولی خود همین گاز، خود دورانهایی که بر این گاز گذشته، تا خورشید به وجود اومده، تا منظومه شمسی به وجود اومده، بعد فاصله بین خورشید و زمین که این دستگاه رو میگن 6 میلیارد سال به وجود آمده و عجایبی هم برش حاکمه، دانشمندان هم براشون روشنی که خورشید میلیاردها تن ازش تا حالا مصرف شده ولی به نظام منظومه لطمه نخورده. آهنربا رو اگه شما دو قسمت بکنید قدرت گیرندگیش نصف میشه، 4 قسمت بکنید 1/4 میشه، 8 قسمت بکنید یه سنجاق قفلی رو میتونه بلند بکنه، اما وقتی یه تیکه است ممکنه یه سنگ 1 کیلویی آهنی رو بلند کنه. با اینکه میلیاردها تن از خورشید خرج شده ولی قدرت نگهداریش کم نشده، زمین و سر 150 میلیون کیلومتری تا حالا نگه داشته، 10 کیلومتر کم و زیاد نشده. اینو دیگه نمیدونن یعنی چی. لکه‌های سیاهی در خورشید پیدا شده، معلوم میشه که داره رو به خاموش شدن میره، ولی باز این روز اول داره تمام موجودات و انرژی میده، کم نمیاره. این رو خدا در این قسم میخواد بگه که اگه من دارم قسم به خورشید و تو قرآن به رخ شما میکشم و قسم به نورش و زهاهش رو به رخ شما میکشم، عادی نگذرید از کنار این نعمت من. اینی رو که دارید از خورشید به صورت نور مستقیم، به صورت انرژی، به صورت بهداشت، به صورت سلامت و به واسطه از نورش به توسط میوه ها، سبزیجات، گوشت حیوانات که در پرتو نور خورشید رشد کردن مصرف میکنید، این رو قدردانی کنید، مصرف گناه و مخالفت با من نکنید. اینو میخوام بگم. این دو تا قسم. والقمر اذا تلاها، قسم به ماه هنگامی که دنبال روی از خورشید رو داره، یعنی ماه رو هم کم نبینید، کوچیک نبینید، 1000 کار داره در این آفرینش و در زندگی شما انجام میده. یه کارشو من خودم با چشم خودم در جنوب ایران دیدم، چند میلیون نخل خورما از میوه‌هایی که خدا در قرآن زیاد اسم برده، چند میلیون نخل دیدید بدن یه نخلو چقدر محکم، برگاشو دیدید پر از تیغ، جای رشدشو دیدید در مناطق بسیار گرم سیر، اما این درخت تنومند زبر محکم با این برگای پهن تیغدار یکی از بهترین سازندگان مواد غذایی در این عالم هستی، که خدا در قرآن مجید خورما رو به رخ مردم جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب. اگه من به این آیه که تو سوره یاسین برسم براتون تمام ویتامین های خرما و انگور رو شرح میدم که این میوه چه نقشی در سلامت بدن، در استخونبندی بدن، در نشاط بدن، در اضافه شدن عمر به بدن همین خرما داره، چه نقش عظیمی داره. میلیون ها نخل در نوار جنوبی ایران کاشته شد. خب اینا رو چجوری آبیاری میکنه؟ هیچ جوری. صاحبان این نخلا نه بیل رو کولشونه و نه کلنگ. از اولی که 200 سال پیش پدران اینا این نخلا رو کاشتن، از بوشهر تا عمر بندرعباس، بیاد تا خوزستان و آبادان خرمشهر و بره تا نزدیک بصره، اینا رو کاشتن، شرط بندی کردن تا الان. ماه وقتی که در آسمان رخ نشون میده به آب دریا که میتابه مد ایجاد میکنه. مد یعنی کشیدن. فاصله ماه تا کره زمین 365,000 کیلومتر و ترکیبش هم ترکیب زمینه، سنگ و خاک و کلوخ و کوه. خدا چی به این سنگ و کلوخ و کوه داده که وقتی به دریا میتابه آب دریا رو میکشه بالا؟ تو 1,000 خورده کیلومتر 2,000 کیلومتر نوار مرزی ما با دریا، با خلیج فارس و عمان، ماه از 365,000 کیلومتری آب دریا رو میکشه بالا. با دست نه، با ظرف هم نه. نمیدونیم یعنی چی، هیچ نمیدونیم. فقط سطح دریا رو میاره بالا. وقتی آب میاد بالا وارد کرتای ساخته شده 200 سال پیش میشه، تمام این کرتا تو این 2,000 کیلومتر از آب پر میشه، دیگه خورما آب لازم نداره تا مد دوباره ماه بعد. قسم خورده به ما، یعنی عادی نگاش نکنید، خیلی کار داره براتون میکنه. نهایتا برای بعضی ها با قصه باید خون، برای شما نه، اما برای اینایی که روزه میخورن، نماز نمیخونن، ظالمن، اهل غیبتن، اهل فحشن، اهل ظلمن، با پدر و مادر بی ربطن، با مردم نامهربانن، متقلبن، رباخورن، رحم به اموال مردم ندارن، فکر ندارن، فکر. حالا تا با خدا مخالفی، با دین مخالفی، یا با 4 تا صندلی دار مخالفی، خب مخالف باش، کسی نمیگه مخالف نباش، او مخالف باش، آزادی حقت مخالف باش. اما مغازه مردم که اصل ربطی به این کسانی که باشون مخالفی نداره، ماشینای مردم، موتورای مردم، اینا رو آتیش میزنین، اینا رو خراب میکنین، اینا رو میسوزونین، با چه فکری؟ با چه اندیشه؟ خب برو یخه مخالفه تو بگی. به اموال مردم چه گناهی کردن مرد؟ این که قسم به ماه میخوره باز میخواد توجه بده که به این نعمت فکر کن، قدردان باش. خرمایی که به وسیله تابش این نعمت میخوری اینو تبدیل به انرژی برای ظلم به مردم نکن، اینو تبدیل به قدرت برای کوبیدن پدر و مادرت نکن. اینو میخواد بگه. این حرف قسمهای قرآن مجید که در قسمها جایگاه نعمتها میخواد بیان بشه، آثار نعمتها میخواد بیان بشه، آدمو میخواد به فکر واداره که تبدیل به یه انسان قدردان بشه. یه مرجع تقلیدی داشتیم خیلی وقت از دنیا رفته، من طلبه قم که بودم تازه پیر بود، ولی خیلی مورد احترام مراجع بود. مثلا مرحوم آیت الله العظمی بروجردی خیلی براش احترام قائل بود، دیگران هم همینطور. یعنی انسان وارسته‌ای بود، نماز فوق‌العاده‌ای هم داشت، درس سنگینی هم داشت، خب خودشو عرضه به مقام مرجعیت نکرد ولی از رده اول مراجع بود. از 100 سالم عمرش گذشت و مرد. از 100 سال 80 سالش رو قم بود، اهل قم هم نبود، مال یه شهر دیگه. تو این 80 سالی که قم بود یه نفر به من گفت، گفت این 80 سال هر وقت اومد از صحن کوچیک حضرت معصومه که بعد اون صحن کوچیک وارد مسجد اعظم میشیم، صحنی که ایوون طلا داره، اون صحن بزرگ معروف به صحن اتابکیه، تو این صحن کوچیک هر وقت اومد بره تو این 70 سال 60 سال سر یه قبری نشست یه فاتحه خوند و رفت. یه بار بهش گفتن آقا این قبر چه بزرگی از بزرگان عالمه، گفت قبر بزرگی از بزرگان عالم، قبر یه بقاله. گفتن شما چطور 60-70 سال هر وقت وارد این صحن میشی سر این قبر میشینی با یه دنیا آدم فاطمه میخونی؟ گفت برای این که من یک کلمه این بقاله یاد گرفتم که نمیدونستم حق داره به من، حق داره، یک کلمه ازش یاد گرفتم که قبلا نمیدونستم. این معنی قدردانی. من خودم از خورشید و ماه و شعر سعدی رو بخونم که با کمال تعصب برای دیگران باید خون نه برای شما. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کف آری و به غفلت مخوری، همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. حداقل زندانی که برای موسی بن جعفر نوشتن 3 ساله 1000 شبان روز کمه. حد اکثری که نوشتن 14 سال. حالا شما این 3 سال رو قبول بکن، 3 سال در یه جای آدم رو زندانی بکنن که روز و شبش یکی باشه، آفتاب نتابه، مرخصی نداشته باشه، ملاقاتی نداشته باشه و علاوه بر همه اینا بدنش هم در کند و زنجیر باشه. شما فکر بکن، همین بدن خودتو فکر بکن، الان کولرها خاموش بشه، پنکه ها خاموش بشه، ببینید اینجا چقدر گرمه. اونم 1500 سال پیش بغداد که مهر ماه و آبانش 46-7 درجه گرماست، اونم توی زندان نمور. دیگه روزای آخر بود که نزدیک به شهادتش بود. من از یکی از علمای با تقوای اصفهان شنیدم، ایشون میگفت به زندانبانش گفت من دیگه وقتم تمامه، عمرم تمامه. همون روز آخر گفت من میخوام تا تو حیات برم و برگردم، که حالا رو چه حسابی حضرت رو آزاد گذاشت. امام اومد تو حیات، ایشون میگو وقتی وارد حیات شد زیر آسمان، موسی بن جعفر در حالی که زهر به بدنش اثر کرده بود رو به قبله وایستاد، به ابی عبدالله سلام داد، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین. و بعد برگشت، طولی نکشید از دنیا رفت. 4 تا کارگر فرستادن، بدن مبارکش رو روی تخت پاره انداختن و از زندان بیرون آوردن. باز در بغداد این زمینه بود که 4 تا کارگر بیان بدن تو رو بردارن، اما کربلا بدن ابی عبدالله با 71 نفر از اولیاء خدا قطعه روی خاک افتاده بود و اجازه دفن اونها رو ندادن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا واکف مهماتنا واجعل عاقبت امرنا خیرا.